بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء عن مولانا زين العابدين عليه السلام أنه قال في الدعاء منبهني لذكرك في أوقات الغفلة واستعملني بطاعتك في أيام المهلة وانهج لي إلى محبتك سبيلا سهلة أكمل لي بها خير الدنيا والآخرة. این جملات نورانی که فرازهایی از دعای مکارم الاخلاق هست، بهترین دستور العمل ها برای خودسازی و سازندگی و سیر و سلوک الالله. دعای مکارم الاخلاق یکی از بهترین دعاهای صحیفه مبارکه سجادیه است. در این دعا امام درخواستهای فراوانی از خداوند متعال در زمینه صفات خوب و دوری از صفات زشت دارد. در پایان دعا، در اون فرازهای پایانی دعا، جملاتی که خوندم گویا جمع‌بندی همه درخواست هاست، جملات بسیار حساسی هست، دستورالعمل‌های بسیار سازنده ای هست. در این فراز هایی که اشاره شد، 4 درخواست از خداوند متعال امام داره. اولین درخواستش توفیق ذکر دائم هست. نبهنی لذکر کفی اوقات الغفله، یه کاری کن خدایا در وقتهایی که از تو غافلم به یاد تو باشم، یعنی وقت غفلت نداشته باشم. دوام ذکر، تداوم یاد خدا. دومین چیزی که از خداوند درخواست میکند، توفیق به کارگیری ایام زندگی در اجرای فرمان خداوند سبحان، و استعملنی به طاعت کفی ایام المهله، در این ایام مهلت که ایام زندگی است، خداوند فرصت داده، مهلت داده به انسان که خودش را برای یک زندگی جاوید در عالم آخرت آماده کند. سرمایه زندگی همیشگی انسان اطاعت خداست. می‌فرماید از خدا توفیق می‌خواد که من زندگی خودم رو در راه اطاعت تو مصرف کنم. درخواست سوم عبارت است از توفیق یافتن پیمودن راهی آسان برای دستیابی به کیمیای محبت خداست. ون هجلی الى محبتی که سبیلا سهلا، یه راه آسونی برای من پیش پای من بگذار برای این که به این کیمیا دست پیدا کنم. درخواست چهارم توفیق دستیابی به همه خیرات دنیا و آخرت. اکمل لی بها خیر الدنیا و الاخره، به وسیله محبت خودت همه خیرات دنیا و آخرت رو برای من کامل کن. اگر این چهار تا دعا مستجاب بشه، در واقع همه خوبی ها برای انسان حاصل می شود و همه بدی ها از انسان دور می گردد. خیلی دعاهای سرنوشت سازیه این چهار تا دعاست. حالا دو تا سوال اینجا مطرح هست. آیا این چهار تا درخواست با هم دیگه ارتباط دارن یا ارتباط ندارن؟ این یک سوال. سوال دوم این است که چه باید کرد که این چهار تا دعا که خیر دنیا و آخرت انسان در گروه آنها هستن مستجاب بشه. انشاءالله پاسخش باشه برای جلسه بعد. صلواتی بفرستید. بحث ما درباره ادله قائلین به عدم اجزاء مطلق غسل از وضوع بود. عرض کردم که مهمترین دلیل قائلین به عدم اجزاء اعراض مشهور از روایات داله بر اجزاء است. ولیکن به نظر ما اعراض ثابت نیست. یعنی ثابت نیست که مشهور که عمل به این روایات نکردن، فتوا به ظاهر این روایات ندادن، مشکلی در سند اینها داشتن، مشکلی در جهت اینها داشتن. ظاهرن مشهور که عمل نکردن، که حالا قرائنی هم برای این استظهار ارائه خواهیم کرد، این است که دو دسته روایت داریم. یه دسته رو بر روایت دیگه ترجیح دادن، یه عده‌ای به این روایت عمل کردن، یه عده‌ای به اون روایت. اینجور نیست که مشکلی داشته باشن راجع به این روایت، یا ترجیح دادن این روایات رو با اون روایات، یا آمدن چیکار کردن، حمل کردن غسل این غسلی را که در این روایات اجزا هست بر غسل جنابت حمل کردن، یعنی غسلی که مطلق غسل رو حمل بر غسل جنابت کردن، یا ترجیح دادن این دسته رو بر اون دسته. دیروز حرف مرحوم شیخ طوسی رو عرض کردیم. شیخ طوسی در واقع یکی از شاگردان شیخ مفید و هم شاگرد شیخ مفید بوده و هم شاگرد سید مرتضی. شیخ مفید سال 336 به دنیا آمده و 413 از دنیا رفته در سن 75 سالگی. سید مرتضی و شیخ طوسی هر دوشون شاگرد شیخ مفید بودن. چیزی که از سید مرتضی سال 355 به دنیا آمده، 436 از دنیا رفته و شیخ طوسی سال 385 به دنیا آمده، سال 460 از دنیا رفته. و شیخ طوسی علاوه بر این که شاگرد شیخ مفید بوده، شاگرد شیخ سید مرتضی هم بوده. یعنی بعد از شیخ مفید که استاد دوتاشون بوده، استاد هم شیخ طوسی جوانیش خیلی جوان بوده که مدت کوتاهی شیخ مفید رو درک کرده، بعدش حدود 23 سال شاگرد سید مرتضی بوده. یعنی سید مرتضی استاد شیخ طوسی هم بوده. ما میبینیم که شیخ مفید آمده فتوا داده بر عدم اجزا. مبرزترین شاگردهای شیخ مفید که سید مرتضی است، فتوا داده بر اجزا. شاگرد سید یکی دیگه از شاگرداش که شاگرد سید مرتضی بوده، شیخ طوسی آمده باز قائل شده به عدم اجزا. اینجور نیستش که ما بگیم که حالا این یه اجماع، اونطوری که آقای شیخ صدوق میگه طایفه امامیه که از اون اصول غیر قابل اجتناب چی باشه؟ امامیه باشه. اینجور نیست، استاد اینجور گفتش، مبرزترین شاگردش مخالفت کرده، باز داره یکی از شاگردای دیگه یه فتوا دیگه داده، ابن جنید یه فتوای دیگه داده. به هر حال اینجور نیستش که ما بخوایم بگیم یه اجماعی درست میکنیم که اعراض کردن، یا مشهوری که اعراض کردن از این روایات. حرف شیخ طوسی رو دیروز خوندیم، یه تیکش یه تیکه دیگهش مونده امروز عرض میکنیم. ایشون بعد از این که روایات اجزاء رو، بعضی از روایات اجزاء رو نقل میکنه، مثل این روایت که با ایو وضوء اطهر من الغسل، ایشون اینجوری فرمود: فمعنا هذه الاخبار هو انه اذا اجتمعت هذه او شيء منها مع غسل الجنابه فانه يسقط الوضوء. گفتن اخبار اجزاء معنا میکنن، رد نمیکنن اخبار اجزاء رو، نه از نظر سند، نه از نظر جهت، نمیگن تقیه‌ای هست، نمیگن چیه، نمیگن سندش مشکل ده. معناش اینجوری، معناش ایشون میفهمه. سید مرتضی یه جور دیگه میفهمه که استاد شیخ طوسی بوده، ایشون یه جور دیگه شو میگه این اخبار معناش این است که اگر فرض کنید که غسل حیض، غسل مسمیت با غسل جنابت جمع شد، اذن اجتمعت هذهی او شیء منها مع غسل الجنابه فانه يسقط الوضوء، وضوء ساقط میشه. و اذن فردت هذه الاغسال او شیء منها عن غسل الجنابه فان الوضوء واجب قبلها. ایشون اینجوری هم اینجوری معنا میکنه که اگر غسل جنابه، این مثلا غسل حیض همراه با غسل جنابت نبود، غسل مسمیت همراه با غسل جنابت نبود، اینجا باید قبلش وضو بگیره، قبل از غسل مسمیت مثلا وضو باز بگیره. بعد میفرماید چرا اینجوری هم میکنید؟ به دلالت ما تقدم من قول ایسان کل غسل قبله وضو الا غسل جنابه، به دلیل اون مرسل ابن ابی عمر که میگفتش هر غسلی قبلش وضو هست مگر غسل جنابت، به دلیل این روایت که تفصیل داده به این غسل جنابت و سایر اغسال چجوری میشه؟ اون روایاتی هم که ظاهرشون این است که به طور مطلق نفلن او فرزن همه اغسال مجزی از وضوع هستن، اون روایات رو هم حمل بر چی میکنیم؟ حمل بر غسل جنابت میکنیم. بعد ایشون میفرمد و یزید و ذالک بیانن، اگه میگه شیخ طوسی اینجور میفرمد با توضیح بیشتر، توضیح بیشتر روایت محمد بن مسلم رو نقل میکند که اهل کوفه یرمون ان علی علیه السلام کان یعمر بالوضو قبل غسل الجنابه، که اهل کوفه همون اهل سنت بودن، از امیرالمومنین نقل میکنن که قبل از وضو قبل از غسل جنابت میگفت وضو بگیرین، قال کذبوا علی علی، دروغ بستن به امیرالمومنین. ما وجدوا ذالک فی کتاب علی علیه السلام قال الله ان کنتم جنبا فتطهروا، که میفرماید که این که حضرت میفرماید دروغ بستن به امیرالمومنین مربوط به غسل جنابته، بنابراین به قرینه این روایت اون روایت هم چیکار میکنیم؟ حمله بر غسل جنابت میکنیم. یا روایت بعدی از امام هادی علیه السلام: اذا اردت ان تغسل للجمعه فتوضع واغتسل، میگه اینم دلالت به همین میکنه که میگه که وقتی میخواستی غسل جمعه کنی چیکار کن؟ اول وضو بگیر بعد غسل جمعه کن و سایر اغسال هم همینجور. خب ما چی میگیم؟ ما میگیم که اون روایتی که گفتش که دروغ بستن به امیرالمومنین چه دلالتی داره که سایر اغسال مجزی نیستن؟ میگه که دروغ بستن به امیرالمومنین در غسل جنابت چیه؟ در غسل جنابت وضو نیست، حرام وضو گرفتن، بدعت وضو گرفتن. این کجاش دلالت میکنه بر این که در غسل مسمیت وضو هست؟ ایشون میخواد بگه این قرینه میشه برای اینکه چیه؟ در غسل مسمیت هم غسل اونجایی که گفتن مطلق غسل گفتن وضو لازم نداره یعنی قصه جنابت. میگیم هیچ دلالتی این روایت نداره، میگه قصه جناب دو تا مثبته اینه، میگه قصه جنابت وضو نداره، اونم میگه سایر اغسال هم چیه وضو نداره، هیچ دلالتی نداره. بله خب این که روایت داشتیم کل غسل قبله وضوء الا غسل جنابه، این روایت داشت، این که مفهوم نیست، تصریح کرده هر غسلی در این روایت ابن ابی عمر اینو میگه، ولی کن در مقابل این که میگه غسل هر غسلی درش غسل جنابت، یه روایت هم داریم که سایر اغسال هم چیه مجزی از وضوء هستن، اینو حمله بر ما استحباب میکنن، یعنی کل غسل غیر از غسل جنابت وضوء گرفتن بدعته، ولی در سایر اغسال بدعت نیست، مستحبه. این با اینم میسازه دیگه، ما میگیم اینجوری، میگیم ما اینجوری معنا میکنیم، آقایون اونجوری معنا میکنن. چرا جمع بین دو تا روایت دیگه، جمع بین دو طایفه اینه، یه طایفه میگن که وضو نداره، یه طایفه میگن وضو داره، اون که میگه وضو نداره، اون که میگه وضو داره رو حمل بر استحباب میکنیم.
ما در همین غسل جنابت هم به خاطر اینکه مباح چیز بشه از حالت مکروهیت بیاد بیرون میتونیم وضو بگیریم،
اون که اون که از حال مکروهیت چیز دیگه است.
روایت حضرت علی رو میشه اون اصلا
نه، این روایتی که گفته این که شما میگید که اونجا شما همعقیده با شیخ طوسی هستی، میگن در شیخ طوسی همون در صفحات هم قبلا گفتیم شیخ طوسی میفرمایند که در غسل جنابت هم مستحب وضو گرفتن، شیخ طوسی اینو میگه. شما حالا ممکنه کسی شرف شیخ طوسی رو اینجوری توجیه کنه، یعنی وضو گرفتن برای رفع کراهت، ولی کم به هر حال الان ما دو دست روایت داریم، دو جور هم میکنن. ما داریم میگیم که شیخ طوسی میفرماید که این ادعای ما این است، شیخ طوسی میفرماید به قرینه این روایتی گفته است که در غسل جنابت وضو نیست، ما روایات دیگه هم که مطلق هستن حمله بر این میکنیم. ما میگیم نه، اون روایت جای خودش، اینم جای خودش، این هیچ قرینیتی نداره. بعد میفرماید بعضی که این روایت رو نقل کرد میفرماید و اقوا ما یدل علی ذلک، قوی ترین دلیل بر این که همه روایات مطلق رو باید حمل کرد بر چی؟ بر غسل جنابت. چیه؟ ان الوضوء فریضتون لا یجوز استباح استباحة الصلاة من دونها الا بدلیل شرعی. وضوء واجبه، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، و جایز نیست وارد نماز انسان بشه بدون وضوء الا به دلیل شرعی، مگر اینکه دلیل شرعی داشته باشه که نماز رو میشواد بدون وضوء خون. ولیس هنا دلیل شرعی، در جایی که ما فرض کن که غسل حیض انجام دادیم یا غسل مسمیت انجام دادیم یا سایر اغسال مستحب برای انجام غسل جمعه انجام دادیم، دلیل شرعی نداریم در سقوط طهارت لحاظر اغسال، یقطع العذر، دلیلی که عذر ما رو برطرف کنه نداریم. فیجب ان یکون وجوبه لازما، بنابراین واجب است که وجوبه، یعنی وجوب وضو، انجام وجوب وضو یعنی انجام وضو، انجام وضو لازم باشه، یعنی مستحب نباشه. ولا یلزمنا مثل ذلک فی سقوطها فی غسل الجنابه، شما به ما اشکال نکنید پس چرا در غسل جنابت میگید که وضو نیست؟ لأنا لم نقل ذلک الا بدلیل و هو اجماع الاصابه. ببینید همش میره سراغ اجماع و مشهور اینا، ما در غسل جنابت هم گفتیم به دلیل اجماع گفتیم، چون اجماع اصابه یعنی اجماع فقهای شیعه گفتن غسل جنابت به جای وضو می نشینه، اونجا ما چیکار کردیم؟ اونجا به این دلیل گفتیم که وضو لازم نداره. اجماع الاصابه علی ان غسل جنابه و طهاره من الوضو اذا اجتمعا فانه یجزی الغسل عنهما، غسل جنابت جای وضو را میگیره. و ما رویناه من الاحادیث، میگن احادیثی هم که گفته که غسل جنابت وضو نداره مؤکد همین است، مؤکد اجماع است، چون اول اجماع میگه بعد میاد میگه روایتی گفته در قصه جنابت وضو نیست، معید این هست. بعد میفرماید بله، بعد این روایت و یزید رو بیانن، باز میگه توضیح بیشتر این است، این روایت نقل میکند که سأل تو ان غسل الجنابه فیه وضوء ان املا فی ما نزل به جبریل علیه السلام فقال الجنوب یغتسل یبدا فیغسل یده، اول میگه دستاشو میشوره، قبلا هم خوندیم، بعد آب میریزه رو همه بدنش ولا وضوء علی. باز میره روی این روایاتی که چی میگه که در غسل جنابت وضوء نیست، میگه مؤکد اجماع است، اول رو اجماع تکیه میکنه. معلوم میشه در نظر این بزرگواران اینه که اجماع اصلی ترین دلیل این است که در غسل جنابت چی نیست؟ وضوء نیست. ولی چون در غیر غسل جنابت اجماع نداریم، همه روایاتی هم که به حسب ظاهر دلالت میکنند بر این که مسقط وضوء هست، مجزی از وضوء هست، همه اون روایات حمله بر چی میکنن؟ همه اون روایات رو حمله بر غسل جنابت میکنن. اینا رو برای چی ما نقل میکنیم؟ این حرف شیخ طوسی میخوایم بگیم که روایات رو رد نکردن، اینو فقط میخوایم اینجا بگیم. شیخ طوسی اعراض نکرده از این روایات، معنا کرده روایتون، میگه ما اینجوری معنا میکنیم، بنابراین ما هم حق داریم که به فهم خودمون در روایت. بس اعراض مشهور، اعراضی از چی نکردن؟ اعراضی از این روایات نکردن، اینجوری معنا کردن، خب ما هم یه جور دیگه معنا میکنیم. اصلا شیخ طوسی استناد نمی کنه اینجا به آیه وضو، استناد به اجماع میکنه. حالا یا تحرر هم میایم بعدا توضیح میدیم، اجازه بدید بیایم جلوتر. الان فعلا میگن که ما میگن ما مهمترین دلیلمون این است که ما وضو واجب شرعی است، همه جا باید وضو بگیریم مگر دلیل شرعی داشته باشیم. دلیل شرعی چیه؟ اجماع. اجماع هم فقط در چی داریم؟ در غسل جنابت داریم. چون در غیر غسل جنابت اجماع نداریم، روایتش حمله بر چی میکنیم؟ بر غسل جنابت میکنیم. این حرف شیخ طوسیه. بله اگر طهارت به وسیله وضو، ما همینو میگیم، میگیم طهارت انجام میشه دیگه، شما که معید ما هستید، ما میگیم که اینجا طهارت حاصل میشه و نیاز به وضو نداره. بله در دیگران چی؟ خب ما هم همین داریم میگیم، ما هم به شیخ طوسی حرف ما رو شما مرحبا ناصرانا هستید. شما معید هستید. خدمتتون عرض کنم که یکی دیگه از یه عبارت دیگه که دلالت میکند بر اینکه معروف مشهور اعراض از این روایات نکردن، فرمایش محقق در کتاب معتبر، المعتبر فی شرح المختصر، مرحوم محقق هلی متولد 602 متوفای 676 بوده. خب ببینید از عبارت ایشون شما در کتاب معتبر باز چجوری میفهمیم؟ آیا مشهور میفهمیم اعراض کردن یا معنا کردن روایات رو؟ اما قصد و غیره، ایشون هم محقق در معتبر هم معتقد است که چی؟ جز کسانی است که قائل است بر اینکه قصد غیر قصد جنابت مجزی نیست از وضو، مکفی نیست از وضو. میفرماید اما قصد و غیر الجنابه فالذی علیه الاکثر انه لابد معه من الوضوء قبله او بعده. قصد غیر جنابت مثل قصد مسلمیت، قصد جمعه، امثال اونها، فلذی علیه الاکثر، عقیده اکثر فقها ها، این منافات ندارد که کسری از فقها ها معلوم میشه که چیه، اونجوری گفتن. اینشون نمیگی که مشهور هم نمیگه، میگه اکثر، اکثر در مقابل کثیر هستش. اکثر فقها ها گفتن چیه؟ اکثر فقها ها گفتن که کافی نیست، لابد معه من الوضوء قبله و بعده. و هو اختیار شیخین، شیخ مفید و شیخ طوسی، و قال آخرون یک فی الغسل ولو کان مندوبا. قال آخرون باز میگه جمع، میگه عده دیگه گفتن، معلوم میشه در اون تاریخ کسای دیگه هم بودن غیر سید مرتضی که قائل به این بودن. قال آخرون یعنی عده دیگر آمدن گفتن که چی؟ یک فل قوس ولو کان مندوبن، قوس کافیست ولو اینکه مندوبن. و او اختیار المرتضی، سید مرتضی قائل این، معلوم میشه عده ای بودن سید مرتضی چی شاخصشون بوده، اونجا هم اکثر بودن که شاخصشون چی بوده، شیخ مفید و شیخ طوسی بود. دو نفر از اونور میگه یه نفر لنا، ایشون میگه ما قائل به همون قول کی هستیم؟ قول شیخ طوسی و شیخ مفید هستیم. خلاصه فرمایششون اینه که بعد حالا عبارتشو تطبیق کنم. ایشون میفرماید که ما دو تا حدیث داریم، یه حدیث داریم که برای وضو برای نماز چیه؟ وضو بگیریم. یه حدیث داریم که چیه؟ برای نماز غسل کنیم. خب این دو تا هم منافات نداره که آدم هم وضو بگیره هم غسل بکنه. اگر ما بودیم این دو تا حدیث چی میگفتیم؟ میگفتیم هم وضو بگیر هم غسل کن. اینا چون منافاتی با هم دیگه ندارن که. ولیکن ما در غسل جنابت گفتیم که حدیث داریم که میگه چیه؟ وضو نگیر. نگیر بدعت. غسل در غسل جنابت ول میکنیم، عمل میکنیم به همون بقیه، به اون دو تا روایت در بقیه. بله؟
اگر عام بگیریم یعنی هم غسل جنابت میشه، باید دلیل داشته باشیم که ما در دیگر عمل کنیم.
میگه خود دلیل یه روایت میگه غسل جنابت کن، میگه دو تا منافات داره. اگر خداوند میفرمود که در همه جاها هم غسل کنید هم وضو بگیرید، این منافات داره به هم دیگه؟ چرا دیگه گفتن که گفتن روایت که میگه وقتی هم وضو بگیرید هم غسل کنید، فقط غسل جنابت رو گفته نکرد. ایشون اینجوری میگه ایشون میگه
لنا ان کل واحد من الحدیثین لبن فردا لاوجب حکمه ولا منافات فیجب ظهور حکمه ما لکن ترک العمل بذالک فی غسل الجنابه فیبقا معمولا بهی هنا. یعنی هر یک از دو حدیث به تنهایی حکمشان غسل یا وضو. یعنی حدیثی که مسئله حدیث حدث اکبر رو مطرح میکنه یا حدیثی که حدث اصغر رو مطرح میکنه، حکمشون که غسل یا وضو لازمه که چیه؟ لازمه اجرا بشه. ولان منافاته و منافاتی ندارن که پس ظهور حکم هر دو لازمه. یعنی حکم هر دو باید چجوری بشه؟ اجرا بشه. پس منافاتی نداره. یعنی چی؟ یعنی منافاتی نداره که انسان هم وضو بگیره هم غسل بکنه. ولی در غسل جنابت چون دلیل داریم که وضو نگیر، وضو گرفتن ترک می شود. اما در غیر غسل جنابت، در غیر غسل جنابت چیکار می کنن؟ وضو رو هم می گیرن. در غسل جنابت یعنی هم در غیر غسل جنابت هم باید وضو گرفته بشه هم باز غسل انجام بشه. ولی در غسل جنابت چون دلیل داریم بدعت هست نباید وضو گرفت، وضو در اونجا گرفته نمی شود.
بعد فإن احتج المرتضی، این روایت که حالا الان خدا همینه، احتجاج سید مرتضی. فإن احتج المرتضی، اگر سید مرتضی به ما رواه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر هستن که روایت صحیحه بود، اولی روایتی که در خدمتتون عرض کنم که وسائل آمده بود در این باب. الغسل یجزی عن الوضو، ببینید چقدر روشن میگه. الغسل یجزی یعنی طبیعت غسل، الغسل یجزی عن الوضو و ای وضوء اطهر من الغسل، چه وضوئی طاهرتر از غسل. دیگه خیلی از این روشنتر آدم حرف میزنه. بله دیگه، من الغسل ای وضوء اطهر من الغسل، چه وضوئی که طاهرتر و بهتر از غسله. خب و ما روی ان الوضوء بعد الغسل بدعه، وضوء بعد از غسل بدعه. میگه اگه احتجاج کنه سید مرتضی چی جواب میدیم؟ فجوابه ان خبرنا یتمس یتضمن التفصیل والعمل بالتفصیل اولا. نمیگه این روایت درست نیستا، میگه این روایت، میگه این روایت ترجیح میدیم، میگه اولاست. روایت میگه ان خبرنا، خبرنا کدومه؟
همون روایت ابن ابی عمر که میفرمه کل غسل فی وضوء الا غسل جنابه، میگه خبر ما چون تفصیل داده، این تفصیل نداده، ما به این تفصیلی عمل میکنیم. اینجوری یعنی ما اینو انتخاب میکنیم. قال فجوابه ان خبران یتضمن التفصیل والعمل بالمفصل اولا، عمل کردن به مفصل اولاست، که امام هم به قرینه این روایت مفصل اون روایت دیگر رو چیکار میکرد؟ حمله بر غسل جنابت میکرد، اون روایت مطلق رو. همین حرفی است که باز علامه در اینجا میگه، یعنی امام هم این حرفو از همین علامه گرفته. خب که حالا به حرف امام هم میرسیم،
یعنی این تعلیل رو فقط برای غسل جنابت
میگونه؟ نه تعلیل نه،
حال
دیگه جواب نمیده. به تعلیل که میرسن دیگه جواب نمیدن. امام یه جواب دیگه از تعلیل داد که جاش گفتیم، حالا اونو میگم. ایشون میگن که فقط برای اینکه قص مجزی است، که حالا اون جواب امام جای خود اصلا دیگه به تعلیل چیزی نکرده، به تعلیل اشاره نکرده. خب اون این روایت، این سخن معتبر در جلد اول معتبر صفحه 169. بعد از محقق آقای شهید اول در ذکرا، میخوایم اینا عبارت ها رو داریم نقل میکنیم که میخوایم بگیم اعراض نکرده، اعراض میخوایم، این چون مهمترین دلیل آقایون اعراض مشهور، ما میگیم اعراض نکرده مشهور. اومدن دو جور معنا کرد، دو جور فهمه، دو جور برداشت هست از روایات. شهید اول در ذکر شیعه فی احکام شریعه، کتاب ذکرا جلد 1 صفحه 204. شهید اول سال 734 به دنیا آمده، 786 از دنیا رفته. میشه چند سال؟ 52 سال. در سن 52 سالگی شهید شده، شهید اول. چه عمر بابرکتی داشته. ایشون در کتاب ذکرا چقدر کتاب نوشته. والحق ان ترجیح به اعتبار شهره بین الاصحاب. ایشون ببینید باید نمیگه رد نمیکنه اینا رو، ما برای این جهت داریم بیاییم، میگه ترجیح ما میدیم این دست روایات رو بر اون دست از روایات به اعتبار شهرت بین الاصحاب، چون اصحاب بیشتر به این عمل کردن. و یکاد و یکون و اجماعن، شهرت به گونه ایست که نزدیک اجماعه. و روایاتو با عارضتون به اصلها، به مثلها. روایات صحیح، روایات دیگه هم داریم که صحیح هست به مثلش چیز داره، معارضه، تعارض داره. و به ما هو اصح و منها اصد سندن، بعضی هاشون روایاتی که دارد دارن که قص مجزی است، بعضی هاشون صحیحه که معارضن، بعضی هاشون هم معارض هستن به با چیزی که سندش بهتر از این روایات هست. دیگه نمیگه کدوم، ولیکن میگه روایات ها معارضن، ما به این دست، این دسته رو بر اون دسته ترجیح میدیم. بنابراین اینجور نیست که رد کرده باشن. خب این یه بله ترجیح میدیم، میگه این نمیگه که ما بله تعارض با اینو اصلا ترجیح در صورت چه صورتی است؟ در صورتی که جمع نتونیم بکنیم دیگه، تعارض ما میگیم تعارض اصلا ندارن. توجه کردید؟ اگر تعارض داشتن ایشون، بله ایشون میگه، ایشون میگن که ترجیح میدیم، ما میگیم اصلا تعارض ندارن، ما میگیم ترجیح، ترجیح در صورتی که قابل جمع نباشن، وقتی که قابل جمع بودن دیگه نوبت به ترجیح نمیرسه. ما میگیم هر دو درسته، هر دو صادر شده، همه دلالت هر دو هم درسته، جمعش اینجوری. خب از این بحث میگذاریم. بنابراین به نظر ما این دلیل اولی که صاحب جواهر و دیگران بر آن تکیه کردن که اعراض کردن مشهور، این دلیل رو ما قبول نداریم که اعراض کرده باشن مشهور. فعل که نمیدونیم چیکار که میکنه، نه
مثلا غسل جمعه امام بوده که
امام هم جنوب بوده هم غسل کرده، مثلا هم یا مثلا همسر امام هم عادت بوده، هم ما چه میدونیم چجوری بوده، ما که نمیدونم به امام نقل کنن که چجوری بوده. بله خدمتتون عرض کنم که دلیل دوم، دومین دلیل، پس بنابراین اولین دلیلی که صاحب جواهر آورد خدمتتون عرض کنم که دین امامیه بود، که گفتیم همچین چیزی نیست، دلیل دو... جوابش رو دیروز عرض کردیم. دلیل دومشون اعراض مشهور بود، گفتیم اعراض مشهور ثابت نیست، توضیح دادیم. دلیل سوم عدم اجزا استصحابه. میفرمایند الاستصحاب فی بعض الاحوال، استصحاب حدث در بعضی از احوال. یعنی چی؟ این توضیح بدیم این فرمایش صاحب جواهر رو. کسی که میخواد قصد بکنه، یک وقت میبینی محدث است، یک وقت میبینی متوضع. در صورتی که متوضع باشه اینجا رو ایشون کار نداره، ساکته. میگه در سالی که در صورتی که متوضع نیست، شک میکند غسل حیض انجام داد، غسل مسح مجید انجام داد، غسل جمعه انجام داد، شک میکند که با این غسل جمعه یا با این غسل مسح مجید یا با غسل حیض اون حدث اصغرش از بین رفت یا نه نرفته، استصحاب بکنه. این اینجوری بفرمایید که استصحاب در صورتی حجت است که چیه؟ دلیل اجتهادی نداشته باشیم. استصحاب که اینجا جای استصحاب اصلا نیست اینجا. در صورتی است که دلیل ما دلیل اجتهادی ما میگیم کل غسلن چیه؟ یجزی عن الوضوء و عجب وضوء اطهر من الغسل. بس اصلا استصحاب جای تمسک به استصحاب نیست. اینجا جای تمسک به روایته. اینم دلیلی نمی شود. دلیل بعدی عبارت است از خدمتتون عرض کنم، می فرماید عموم و عبارت صاحب جواهر می فرماید و عموم و اطلاق ما دل علی ایجاب البول و نحوه من الاسباب الوضوء مع تتمیم به عدم القول بالفصل حیث لا يحصل الا الاكبر منها. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت میفرمود که صاحب جواهر نمیدونسته که این کتابش اینقدر مورد استقبال قرار میگیره و مورد درس و بحث. اگه میدونست که خورده بهتر مینوشین، ولی کتاب رو میفرمود که باز هم تهذیبش کرد، هم باز یه مقداری منقعش کرد که قدری منقع بشه برای اینکه بشه قابل استفاده تر بشه. به هر حال ایشون خیلی زحمت کشیده رحمت الله علیه، واقعا جواهره، ولی که خب مقداری عبارتش مشکله. میفرمان دلیل چهارم، سه تا دلیل گفتیم، دلیل چهارم بر این که بر عدم اجزا، عموم و اطلاق روایاتی که دلالت میکنند که بول و نحوه من الاسباب من الاسباب الوضوء مع تتمیم بر عدم القول بالفصل. یعنی چی؟ میفرماید یعنی یه سلسله، یه دلیل، ادله‌ای داریم که چیه؟ اگر یه حالاتی برای شما به وجود اومد، باید وضوء، مثل این که انما الوضوء من طرفیک الذین انعم الله تعالی بهما علی، وضوء فقط به خاطر حدث اصغر بول و چیزایی که حادث می‌شود، یعنی بول و غایت من طرفین، انما الوضوء من طرفیک الذين عم الله بها عليك، ولی به خاطر بول و غایت هستش. نوم هم به این اضافه شده، وضو به خاطر این ستاست دیگه، چیز دیگه موجب چیه؟ وضو نمیشه. خب میگه اینها دلالت میکنن بر این که اگر انسان محدث شد، حالا بول یا غایت یا نوم، این باز وضو بگیره. آمدی چیکار کردی؟ آمدی غسل حیض کردی یا غسل مسح میت کردی، اون روایت سر جاش هنوز هست، میگه بازم وضوع هم بگیر. خب اونجایی که وضوع دارم چی؟ اگر وضوع دارم و غسل حیض انجام دادم، وضوع دارم و چیکار کردم؟ غسل میت انجام دادم. اونجا چی؟ اونجا که وضو دارم، وضو ندارم، اون اسباب وضو میگن وضو بگیر. انما الوضو میگه وضو بگیر. حالا اگه وضو دارم چی؟ میگه عدم قول بالفصل. دیگه کسی اینجا تفصیل نداده بگه که چی؟ بگه که کسی میون حدوث حدث اصغر و اکبر تفصیل نداده که بگه که اگر کسی وضو داشت دیگه وضو غسل لازم نداره، کسی وضو نداشت غسل لازم داره. همه فقها ها گفتن چیه؟ گفتن که یه عده آمدن گفتن غسل مجزی نیست، یه عده گفتن غسل مجزی هست. تفصیل ندادن کسی که وضو قبلا داشته باشه یا نداشته باشه، بین این دوتا تفصیل ندادن. گفتن یه عده گفتن مثل امام آمدن گفتن که چیه؟ وضو لازم داره. یه عده گفتن چیه؟ وضو لازم نداره. بین این که قبل از حیض وضو داشته باشه یا نداشته باشه کسی تفصیل نداده. این استدلال صاحب جواهر. حالا جوابش انشاءالله باشه برای جلسه بعد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.